برگه رد صلاحیت
اینجا
چاپ
الان یک
میشه.
سوالی پیش میاد، یه چالش بزرگ هم درش نهفته است انگار. شما رد شدی و میگن برای این رد شدی و خودت باید بری دفاع کنی، اونی که رد میکنه نباید سند بیاره بگه به این دلیل رد شدی. یه ذره نخوندن یا خوندن نفهمیدن.
ببین در یکی از اصول، یکی از مواد قانون انتخابات اومده که شخص میتونه مطالبه کنه و اون هیئت مربوطه، چون عرض کردم ما هیئت اجرایی داشتیم بر هیئت نظارت شهرستان و استان، میتواند مطالبه کند دلایل رد صلاحیتش رو، اما نه اینکه دستش بدن بره اونجا بشینه و دلایلش رو به قول معروف به رویتش برسونه.
و فارغ از اینکه به رویتش برسونن، خود اون استناد به بند نباید مستندات و مصادیقی داشته باشه؟
حتما بر اساس یک مستندات این تصمیم رو میگیرن که اون مستندات رو میتونن به رویت اون کسی که رد شده برسونن و اون بر اساس اون مواردی که رویت کرده بره و لایه حقوقی خودش رو در جهت دفاع از اون بند.
و اگر اینو هم زحمت بکشید کوتاه بفرمایید، اگر بعد از انتخابات مشخص بشه که اصلا تخلفی در همون هیئت نظارت بوده، سیاست زدگی رو بشه با مصادیقی اثبات کرد یا بشه با قوانینی ثابت کرد که کسی که اونجا بوده غرض ورزی داشته به طور کلی، یا اسنادی که آوردن بی اعتبار بوده، این چطور پیشگیری میشه؟
قانون گذار برای کسانی که تایید صلاحیت شدن گفته اگر بعد از انتخابات تا اولین جلسه تشکیل شورا مستندات جدیدی برسد بله. به دست هیئت نظارت، میتواند حتی اون اشخاص رو قبل از ورود به شورا رد صلاحیت کنه و از اعضای علل بدل استفاده کنه.
و برعکسش؟
برعکسش تو قانون پیشبینی نشده، تو قانون پیشبینی نشده. ما هم که بارها تو همین برنامه
مثل گواهینامه بانوان که برای موتور پیشبینی نشده،
مجری قانون هستیم، پیشبینی نشده. ولی به هر حال یک مراکزی مثل دیوان عدالت اداری و جاهای دیگه که میتونه هر حال شنونده این موضوعات باشه قطعا موجود.
بسیار سپاسگزارم از صراحت کلام شما و باز هم مشکل چیزی که در قانون پیشبینی نشده و احتمالا با در اصلاحات ساختاری سال آینده لحاظ بشه دیگه. از دوستان وزارت کشور میخوایم دست کم در همکاری با مجلس این رو اصلاح کنن، چون خیلی مورد مهمی است. و اما آقای دکتر حمیدی، ما قبل از شورا پرداختیم و بعد از شورا، حالا زیاد شاید مردم دسترسی پیدا نکنن برای اعمال نقش مستقیم، اما میتونن اثرگذار باشن از طریق پویش‌های اجتماعی که شهردار آیا در جلساتش مرتب شرکت می‌کنه، آیا رابطه دولت و شهردار خوبه، آیا رابطه شورای شهر با تمام نهادها، با شوراهای کلان کشور، با تشخیص مصلحت نظام، با مجلس شورای اسلامی و غیره درست است یا نه، این چه سازوکار آرمانی باید داشته باشه؟
بله، ببینید این که الان این رابطه وجود داره یا نداره، خب الان نمیشه پیش بینی کرد. تو بعضی از دولت‌ها به واسطه همسویی شهردار با دولت‌ها اینا برقراره، تو بعضی از دولت‌ها متأسفانه برقرار نبوده. بله. اگر یک سازوکار رسمی برای این کار تدوین نشود، ما کماکان این آسیب رو خواهیم داشت. اجازه بدید من یه مثال کوچیک بزنم بعد این مثال رو بزرگترش مطرح کنم. الان ببینید تو بعضی از مناطق کشور تحت عنوان مناطق کمتر برخوردار یا محروم، یه عده‌ای را میفتن میرن اونجا کمک کنن. چه کمکی میکنن؟ هر کسی از ذهن خودش میره کمکی میکنه.
بله.
یکی میره مسجد میسازه، یکی میره مدرسه میسازه، یکی میره راه آب باز میکنه. ولی واقعا اینا اولویت داره؟ کی باید این اولویت‌ها رو تعیین کنه؟ وجود یک سند بالادستی راهبردی که نقشه توسعه و منطقه رو طراحی کرده باشه میتواند برای همه بازیگران این صحنه نقش تعریف کنه. به آقا شما تو این پازل بازی کن. الان رابطه بین شوراها و دولت و حاکمیت در کشور نیازمند یک سند راهبردی برای توسعه هر شهره. هر شهر به کدوم نقطه مطلوب باید برسه؟ این چقدر طول میکشه؟ در یک سال آینده به کجا باید برسه؟ دو سال آینده به کجا باید برسه؟ و نقطه نهاییش کجاست؟ اگر این سند راهبردی باشد، همه تو بازل خودشون بازی میکنن.
بله.
نیازها رو به اصطلاح شورا، اعضای شورا مشخص میکنن، از مردم گرفتن، تو اون مدل توسعه جایابی میکنن، تو قالب یک بسته سیاستی پالیسی پیپر یا یک بسته اجرایی تنظیم میکنن، میان به دولت و از دولت هم مطالبه گری خواهند کرد که اجرا بشه. اون موقع دیگه مخاطب دولت مردم هستن. یعنی دقیقاً باید سی فاصله این حد این جامعه میانی بین دولت، حاکمیت و مردم که شورا هستن، نقش اینا قشنگ تعریف شده است. میان آقا ما خواستار از مردم گرفتیم، بسته تنظیم کردیم برای حل این مشکل، تقدیم دولت کردیم، این بسته هم تو سند راهبردی دقیقاً جاش روشنه، اون موقع اختلافی وجود نداره، همه با یه هدف حرکت میکنیم. این پیش به جملاتی ماننده این که همه ما داریم برای رضای خدا کار میکنیم، حرف قشنگیه، ولی آدمای ضعیف مثل من که مفهوم رضایت خدا رو نمیفهمند ممکنه بازم پیدا بشه.
و حتی به طور کلی حرفه، در عمل مستاقه.
بله دیگه، تا سند و نقشه راه رو زمین نباشد همه حرفا از ظن خود آدم هاست. متاسفانه تضاد منافع هم ممکنه پیش بیاد، که پیشم میاد. من شغلم یه چیزیه که میطلبت زمینه های توسعه شغل من برای رشد خودم، درآمد بیشتر خودم و فامیلم گسترش پیدا کنه، قاعدتا به اون میپردازم، میگم اینم یه مشکله.
بله.
اما واقعیت اینه که آیا این اولویت دارد؟ لزوما نه. پس اولویت ها رو اون سند راهبردی تنظیم میکنه، بسته های سیاستی تنظیم شده باید در قالب اون سند باشه، اون موقع به کمترین حد اختلاف بین نظام دولت و شوراها خواهیم رسید. بقیهش رو هم باید فرهنگ حل کنه. ما باید یاد بگیریم با هم دیگه کار بکنیم، باید یاد بگیریم منافع سیاسی و منافع اقتصادی خودمون رو در حد اقل ببینیم و منافع اکثریت مردم رو ببینیم. این حرف با نصیحت حل نمیشه، این حرف نیازمند یک ضامن اجرایی قوی حقوقی و قانونی است که اگر تخلف صورت گرفت و متخلف برخورد بشه، چه اون متخلف در دولت باشد، چه در شورا و چه در سایر عوامل وابسته اینها. لذا تا زمانی که این سند وجود نداشته باشه و اگر هم نقص قانون داریم، باید این نقص قانون رو حل بکنیم، ولو به مشکل برمیخوریم. یعنی شوراها که از مردم بیرون اومدن به یک نتیجه میرسن، اون نتیجه دو سیاست های دولت میتونه نباشه یا در اولویت های دوم و سوم باشد و عملی نشود. اگر این اتفاق بیفته، ما تو دوره های بعد انتخابات با حداقل جمعیت مشارکت کننده در انتخابات روبرو خواهیم بود و این برای ما آسیب جدی است.
بسیار سپاسگزارم. فاصله داشته باشیم، پیامک‌های شما رو بخونم و ادامه بدیم، دوره یک میز رو به جنبندی ها برسیم. درود بر شما، همراهی شما سپاسگزارم. از 912-916 با اجازه باید یه مقدار ادبیات نگارش شما را رسانه‌ای کنم برای خوندن. نوشتن آقای اشراقی، رئیس جمهور هم الان تو این مشکلات هنوز کاری نتونسته انجام بده، شوراها بیشتر شاید دارن هزینه میبرن، وقتی کار تو سطح کلان باید حل بشه، شوراها چطور میتونن مشکلات کلان ما را حل بکنن؟ ببخشید اگر مجبور بودیم که مقداری ادبیات شما را رسانه‌ای کنیم. دوست دیگری پیامک دادن به ما، نوشتن ان شاء الله با حضور آقای خجسته پور برنامه‌های بیشتری بگذارید، هرچه به انتخابات بیشتر نزدیک میشیم. کم پیش میاد آقای خجسته پور ما به اسم مهمان برنامه پیامک بگیریم، ان شاء الله که حتما در خدمت آقای خجسته پور خواهیم بود. دوست دیگری پیامک دادن، آقای احمدرضا میر هم به نوعی تشکر کردن، البته به ادبیات همیشگی خودشون. دوست دیگری پیامک دادن، نوشتن با 0920 انتهای شمارهشون 0025، اسمشون رو هم هیچ وقت نمی‌نویسن. ما در فضای فعلی کشورمون واقعا آقای مهمان برنامه‌تون که تلفنی اومدن گفتن نیاز داریم مردم بیان، مردم نیاز دارید بیان، مردم همیشه میان، ما نیاز داریم که مسئولین بیان. این رو دوست داشتم از طریق برنامه‌تون بگم که مردم که همیشه میان، اصلا این واژه درستی نیست که بگیم نیاز داریم مردم بیان. مردم گوش به فرمان رهبری هستن، مسئولین هم گوش به فرمانتر رهبری باشن. ایشون فرمودن مسئولین در حوزه اقتصادی دو برابر بیشتر کار بکنن، در سایر امور کشور دو برابر بیشتر کار بکنن، چند برابر کار بکنن تا مشکلات مردم به ویژه مشکلات معیشتی حل بشه. دوست دیگری پیامک دادن با 0919 تا شمارهشون 708، نوشتن ما باز هم رنگ میدیم، ما همیشه تقابل با دشمن رو در مشارکت سیاسی دیدیم، اما واقعا سیاست زدگی ها بعضی وقتا مردم رو هم خسته میکنه. درود بر شما، همراهی شما 13 و دیگه کم کم داره میشه 39 دقیقه به بخش جنبندی و گفتگوها میرسیم. من سوالی مطرح نمی کنم به ویژه از جناب آقای دکتر خجسته پور، مدیر کل سیاسی و دبیر ستاد انتخابات. اگر موردی رو صلاح میدونید آقای خجسته پور برجسته بفرمایید، خدمت شما هستیم.
هرچند که در این برنامه شما ارتباط گرفتید با سرکار خانم رضایی، بخشدار محترم مرکزی ورامین و راجع به انتخابات شورای روستایی مقداری صحبت شد، ولی من فکر میکنم که جا داره در این برنامه ها به انتخابات شورای روستاها بیشتر پرداخته بشه، چون خیلی از اون ویژگی هایی که ما در این برنامه به هر حال بهش اشاره شدم، جناب دکتر حمیدی فرمایش کردن، هم بنده عرض کردم، اون ارتباط مستقیم مردم با نمایندگانشون هستن. بله. اتفاقا جایی که بیشترین شناخت وجود داره و مردم بر اساس یک شناخت واقعی و دقیق انتخاب میکنن، شورای اسلامی روستاها هستن. من یک آماری میدم از تعداد شورای روستایی در استان تهران و تعداد کرسی ها که قابل توجه است. ما در سطح استان تهران 523 روستا داریم که امکان برگزاری انتخابات شورای اسلامی روستا در اون وجود داره. با توجه به اینکه برخی از این روستا ها با توجه به جمعیتشون تعداد شوراهاشون 3 نفره است و برخی 5 نفره، در مجموع ما 1791 کرسی شورای روستایی داریم. قریب 1800 کرسی روستایی، 1800 نفر که قرار است عنوان عضو شورا بر اونا اطلاق بشه. بله. و 1800 نفر که بناست به نمایندگی از مردم روستا پیگیر امورات روستاها باشن. در این پیامکایی هم که حضرت علی قرائت فرمودی اشاره شد به مشکلات کلان جامعه که حالا فلان مقام هم نمیتواند رفت کند. ما خلط مبحث نکنیم آقای اشراقی عزیز، خطاب به این عزیز عرض میکنم، وظایف شوراها حل اون مسائل کلان نیست، اینا قرار است که مسائل محلی رو حل کنن. و اتفاقا اون جایی که مسائل محلی ملموستر است و قابل حلتر است و مردم خودشون هم میتونن یک مشارکت خیلی جدی داشته باشن، روستاهای ما هستن. خوشبختانه ما استقبال خوبی رو در بحث ثبت نام شورای اسلامی روستایی داشتیم. برای اون 1791 کرسی 5312 نفر ثبت نام کردن از بین روستاهای سطح استان تهران، که نسبت به دوره قبل ما 2% هم افزایش ثبت نام ها رو داشتیم. بله. قرار است که انشالله از 10 روز دیگه هیئت های اجرایی بخش های ما کار صلاحیت این داوطلبان رو شروع کنن. همین فرایندهایی که برای شورای شهر عرض کردم با یک سطح پایین تر در هیئت اجرایی و نظارت بخش و بعد هیئت نظارت شهرستان کار بررسی صلاحیت این عزیزان هم انجام می شود و امیدواریم که مردم روستا که شناخت دقیقی هم از چالش‌های خودشون دارن و هم از داوطلبان دارن، انشالله مشارکت بیشتری رو در امر انتخابات داشته باشن.
روستاها جاییست که به فرمان شما هسته مرکزی نهادی اجتماع بیشتر حفظ شده و به هم نزدیکتر هستن. ممنونم آقای دکتر حمیدی، جنبندی شما رو داشته باشیم پیرامون هر چیزی که صلاح میدونید برجسته بفرمایید. در
خواهش میکنم، من میخواستم یه مطلبی رو به دوستانی که انتخاب میشند عرض کنم.
بله.
یعنی
توسط مردم انتخاب میشن.
بله، افرادی که توسط مردم انتخاب میشن واقعا بایستی در بررسی دقیق نظام مالی شهری و توزیع عادلانه امکانات و چینش شهری و معماری شهری و کمک به توسعه مشاغل محلی و خونگی، اون چیزی که مردم باهاش رو در رو هستن، برای اینا دغدغه داشته باشن. یعنی برای مردمی که انتخابش کردن دغدغه داشته باشن، فراموش نکنن مردمی رو که به اینا رأی دادن. این مردم برای دادن این رأی در شرایط کنونی که حالا دکتر محمودی هم اشاره فرمودن، شرایط بحرانی که دارن برای ما به شکل تصنعی ایجاد میکنن، مردم با پای جانشون با جانشون ایستادن پای این کار، بهشون رأی دادن، دغدغه مردم داشته باشن وقتی وارد شورا میشن، نیازهای مردم رو مطرح کنن و نیازهای صنفی و شخصی و گروهی خودشون رو رها کنن. این کار مورد رضایت مردم و مورد رضایت خداوند باری تعالی است ان شاء الله.
فکر می‌کنید مردم خودشون همین رو چطور میتونن مطالبه کنن؟
قاعدتا مردم از طریق نماینده‌هاشون باید مطالبه کنن. منتها یک خلأ
تخلف همون نماینده که خودشون رأی دادن، دیدن رفته رأی دادیم رفته کوتاه بفرمایید داره سیاسی کاری میکنه، خب مردم الان چیکار میتونن بکنن؟
قاعدتا مردم میتونن تو اون نهله های سیاسی و اجتماعی که شکل دادن تو اونجا این حرفا رو بزنن. در حال اگر که
بزنن، یعنی دفعه بعدی رأی ندن یا نه واقعا بگیرن
نه حرفشون رو بزنن، حرفشون رو بزنن. بازم من میخوام یه تنهی بزنم به رسانه که رسانه هم باید اینو واسطه
صدای مردم باشه،
صدای مردم باشه. یا آقای همچین مشکلی وجود داره،
ممنونم از شما. درود بر شما. سپاسگزارم همچنین از شما شنوندگان و بینندگان محترم دور یک میز امروز که باز هم به انتخابات پرداختیم. همراه بودیم، با افتخار میزبان بودیم. خدمت جناب آقای دکتر حبیب الله خجسته پور، مدیر کل سیاسی و انتخابات و دبیر ستاد انتخابات استانداری تهران، و جناب آقای دکتر محمد رضا ابن الدین حمیدی، جامعه شناس سیاسی و عضو هیئت علمی دانشگاه. ان شاء الله هممون آگاهانه تر، هوشمندانه تر و این بار شاید یک بار برای همیشه سفت و سخت تر از همیشه جزئیات رو در مورد کسانی که بهشون رأی میدیم دقت کنیم و بعد بهشون رأی بدیم. تا دور یک میز دیگر، خدا نگهدار شما.
با شما این و در کنار شما از رادیو تهران موج اف ام ردیف 94 مگاهرتز در بخش اول برنامه ها دوشنبه 4 اسفند ماه. شهید احمد فرخاه از جوانان مؤمن و فداکاری بود که با دل آکنده از ایمان و غیرت راه دفاع از آرمان‌های میهن و انقلاب را برگزید. او با روحیه شجاع و مسئولیت پذیر حضور در میدان را تکلیف خود می‌دانست و همواره آماده خدمت بود. سرانجام این جوان رشید در مسیر حق به مقام والای شهادت رسید و با خون پاک خود صفحه‌ای روشن در دفتر ایثار و فداکاری این سرزمین ثبت کرد. او آتش نشان بود، اما خود شعله‌ای شد برای امنیت شهر. یاد و نامش همواره الهام بخش نسل‌های آینده خواهد بود.
اون شب خب شب بسیار سختی بود. ما توی مأموریت بودیم، توی اون اعتراضات که بچه‌ها واقعا خسته شده بودن، مغازه همه تعطیل بود و مشکل همون تغذیه و آب و اینا داشتیم که بلافاصله که فراخوان دادیم که آقا برای بچه‌ها یه غذایی و آب اینا بیار، که بلافاصله بنده خدا از آتش‌نشانی با آب و تشکیلات اومد که از همکاران خودش حمایت بکنه، که متاسفانه به صورت ناجوانمردانه شهید شدش.
به ما اطلاع دادن که به هر حال سمت جایی که ایشون حادثه دیده بودن، اون کیوسک راهنمای رانندگی بود و اونجا رو آتیش زده بودن، و ما زمانی که داشتیم می اومدیم به سمت برای اطفاء و عملیات رو انجام بدیم، تو یک صحنه ما از پنجره ماشینمون دیدیم که همکار عزیزمون نقش بر زمین شده.
یک سوم زندگیمون هم در کنار این که تو خونم با هم دیگه بودیم، یک سوم زندگیمون هم تو محل کار بودیم، و چون من آتش نشان هستم و ایشون هم از همکارای ما بودش.
من که اینجا بودم، اون همکارم و راننده ما سر پیکر شهید ما بودن. خلاصه بعضی خیلی حرف زدم با اینا، گفتیم آقا یه ذره به ما بذاریم، ما فقط همکارمون رو بلند کنیم، بذاریم آتش ما خاموش کنیم، ما دشمن شما نیستیم که، ما امدادگریم. خیلی من رفتم جلو، خیلی صحبت کردم، خیلی با اونایی که داشتن سنگ پرتی کردن صحبت کردم و التماسشون کردم که شما اجازه بدین ما همکار خودمون رو افتادیم، ما نیروهای امدادگر هستیم، ما بذار کار خودمون رو انجام بدیم. متاسفانه همکارمون در همون حالت زیر سنگ و زیر به هر حال اشیایی که پرتاب میکردن افتاده بود.
یعنی واقعا، یعنی میگم ناجوانمردانه، یعنی ما که بعد اومدیم یه قسمتی از شهر رو که مورد حریق این دیگه بگم اختشاشگرا قرار گرفته بود، اومدیم خاموش کنیم، یهو دیدیم که یه جوانی وسط خیابون افتاده و هی دارن به سمت سنگ میندازن. ما فکر کردیم مثلا شاید از نیروهای امنیتی هستش. بعد که صورتش رو بلند کردیم، دیدیم که آقا احمد ما هستش، همکار ما، جوان دوست داشتنی.
من اومدم بالا سر همکارم، دیدم بله کاملا افتاده و از حال رفته و هیچ حرکتی نداره. یه دکتری هم داخل داروخونه کار میکرد که حالا شیفت اون شبش بود، اون لحظه متوجه شده بود، نزدیک فکر کنم به گفته خود ایشون یک رو ده دقیقه بود که پیکر شهیدمون رو زمین بود و بی جان.
و بالا سرش بود و با دستمال کاملا رو سرش رو گرفته بود که خون زیادی دی ازش رد نشه تا ما بتونیم چیکار کنیم، تا ما بتونیم نیروهای اورژانس یا حالا یه ماشین چیزی پیدا کنیم که بتونیم این عزیز رو به بیمارستان منتقل کنیم. واقعا یک فردی بود بسیار خنده‌رو، بسیار شوخ‌طبع، کسی بود که به کارش علاقه داشت و با جون دل به کارش مشغول بود.
برادر بنده آدم دوست داشتنی بود، این شهید دوست داشتنی بود.
ایشون چون بازی‌های آخر بود و عرضم خدمت شما تیم شهرداری دیگه پایان بازی‌ها نزدیک می‌شدیم، همش به بچه‌ها میگفت که من انشالله این بازی‌ها که تموم بشه یه مرخصی چند روزه میگیرم، میخوام به پابوس امام رضا برم و برای زیارت هم یه تفریحی بشه، هم یه زیارتی بشه که میتونیم یکی از خستگی از جونش به هر حال بره. تو این شرایطی که تو بحث فوتبال و این چیزا بودش، می‌خواست که با این شکل برای به یه سفر زیارتی بره که دیگه خب متاسفانه.
راز یک نشانه.
بسم الله الرحمن الرحیم، اللهم اجعل صيامي فيه بالشكر والقبول على ما ترضاه ويرضاه الرسول، محكمة فروعه بالأصول، بحق سيدنا محمد وآله الطاهرين، والحمد لله رب العالمين.
میگن که فرایندهایی که درونی انسان هست و در این حال تکمیلشون به یک ارتباط دو سویه حاصل میشه، مثل مثلا محبت که یه اتفاق درونیه ولی یه امر یک طرفه و یک جانبه نیست، حتما بایستی که لااقل بین دو نفر یا بین چند نفر و یک جمعی این محبت و این علاقه و این رحمت شکل بگیره. اگر که این اموری که درونی هستن، فرآیندهایی که درونی هستن، یه جایی ظهور و بروز نکنن، این فرآیند تکمیل نمیشه. یعنی اصلا طرف مقابل درکی از این مهربانی و علاقه شما نسبت به خودش نداره، در نتیجه او هم این احساس درش ایجاد نمیشه نسبت به شما که او هم مهربانی به خرج بده و او هم علاقمند بشه. حتما باید اون فرآیند درونی برای تکمیل شدن یه جایی ظهور و بروز کنه. برای همین هستش که مثلا همین محبت رو میگن ابراز کنید، به طرق مختلف هدیه دادن، عرض ارادت کردن، اظهار مهربانی کردن. ما تو مسیر آرزوهامون و تو مسیر اونچه که فکر میکنیم که خوب هست، نه آرزوی توهمی و موهوم، چیزی که هیچ پایه‌ای در حقیقت و واقعیت نداره، آرزویی که امکان عینیت یافتن و امکان برآورده شدن داره ولو اینکه در دور دست ها باشه و به سادگی در اختیارمون قرار نگیره، تلاش زیادی نیاز داشته باشه، ولی برای رسیدن به اونجا باید فرایندهای درونی در ما شکل بگیره بگیره که جاهای زور و بروز هم بکنه. مثلا اگر اهل رحم نباشیم، اگر که وجودمون لطیف نشده باشه، اگر که اثرپذیر، چون اصلا چیزی که لطیف هستش اثرپذیر میشه، اگر اثرپذیر نباشیم اون وقت اتفاقای خوب عالم در ما اثر نمیکنه. اون وقت وقتی که مثلا بارانی میاد، ما جنس پوششمون شکلی هستش که اصلا نفوذی باران درش نمی کنه، اصلا خیس نمیشیم که حالا بخواد از برکتش برخوردار بشیم یا نه. برای همین لازم هستش که اون فرایند درونی رحم در ما شکل بگیر که حالا مصداقای مختلفی داره و برای همه عالم سلم و سلامتی بخواد و برای اینکه توی این مسیر استدام داشته باشه، برای اینکه توی این مسیر همیشه قدم برداره، لازم هستش که با آدمهای بزرگوار و اشخاص بزرگوار هم نشست و برخاست داشته باشه که اون بزرگواری یواش یواش به ما هم نشت بکنه. اون وقت میشه آرزوها رو دست یافتنی دونست. خدا به هممون کمک بکنه، او که پناه آرزومندان عالمه. امروز از لطف و کرم کن روز امرا، مطلوب خیش و خاتم خود بار بها، فرعش به اصلش استوار و ناب گردان، بر حق شام مرسلین و آل طه، بر تو سپاس ای خالق دنیا و آخرت، بر تو سپاس ای خالق دنیا و آخرت، بر تو سپاس ای خالق دنیا و آخرت. اگه میخوای بیمه کنی باشی دل تو، اگه میخواد اسکی بدی حسینه شو، بیا 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 بیمه دات کام، میخوای مقایسته کنی قیمتها رو یا که استفاده کنی تخفیفا رو، بیا 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 بیمه دات کام، اگه میخوای نشه برات گرون سهام، بیا 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 بیمه دات کام،
برات گرون تموم میشه اگه مقایسه نکنی، بیمه دات کام.
چای روزانه، چای عطری، چای صوفیا،
چای صوفیا، چای روزانه، چای عطری، چای روزانه، چای عطری، چای صوفیا،
چای عطری روزانه.
الو، نه میگم تبریزم، بیمه ماشین تمام شده. باز میگی بازار؟ الان وقت بازار رفتن نیست.
سلام، خوشحال مسیس تبریزه.
سلام، ممنونم.
ببخشیدا، صحبتتون رو شنیدم. بیمه ماشین میخوان؟
بله.
بیمه رو باید از بازارش بگیری.
کدوم بازار؟
بیمه بازار. قیمتاش عالی، سالس و بدنه هم داره. تاخ یاختی به.
بیمه رو از بازارش بگیر. خرید آنلاین بیمه از بیمه بازار.
خرید بلیت قطار به سراسر ایران، دسترسی به تمام شرکت‌های ریلی با امکان مقایسه قیمت‌ها، سفر در کلاس جهانی. flytoday.ir.
همیشه، همه جا، همه وقت در کنار شما. رادیو تهران، همیشه در کنار تو.
موج FM 94 مگاهرتز.